نهایی هم راه نیافته. در نهایت بازی های امسال جام اروپا در 11 جولای با اشتراک دو فاینالیست در ورزشگاه ویمبلی انگلستان برگزار خواهد شد.
تشکر دوستان عزیز. با معلومات همکارم جاوید نعیمی از جام ملت‌های اروپا میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌ده. در نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتهوار کاروان زهر را می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
مقام های امنیتی از دفع حمله گروهی طالبان بر ولسوالی بهارک بدخشان خبر دادند. عباس توکلی قمندان قول اردوی 217 پامیر گفته است که در درگیری های دیشب تلفات سنگین به طالبان وارد شده و بیش از 30 تا 40 جنگجو این گروه کشته شدند. اسامه الدین شمس ولی بادغیس گفته است که حمله گروهی دیشب طالبان در اومه شهر قلی نو مرکز این ولایت عقب زده شد. او گفته که در این درگیری 11 تن از جنگجویان طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی در پایین‌ترین سطح در 20 سال گذشته سقوط کرده. معاون بازار سرای شاهزاده در کابل برای رادیو آزادی گفته که روز گذشته 1 دلار آمریکایی در برابر 82 افغانی تبادله شده. وزیر دفاع فیلیپین از سقوط یک طیاره نظامی این کشور خبر داده و گفته که این رویداد حداقل 17 تن را کشته است. یک کشتی باربری مربوط به اسرائیل روز گذشته در اقیانوس هند مورد حمله قرار گرفت. و تیم‌های فوتبال دنمارک و انگلستان به دور نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند.
کاروان زهر
سلام و وقت بخیر به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که سازمان ملل هشدار میدهد که در صورت تداوم تولید تریاک در افغانستان این کشور به تولید کننده شیشه در منطقه مبدل خواهد شد. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم هروئین و شیشه در ولایت زابل ضبط شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت زابل هنگام تلاشی و وسایل در مرکز این ولایت از یک موتر تونس 14.5 کیلوگرم شیشه و از یک موتر کرولا نیز 6 کیلو و 300 گرم هروئین را ضبط کرد. وای صمیمی قمندان امنی زابل بر رسانه ها گفت که این مواد از ولایت های کندهار و هلمند برگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در 3 عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. در اقدام نخست به تاریخ اول ماه سرطان 54 کیلوگرم چرس که به هدف قاچاق در یک موتر جاسوسی شده بود در منطقه سمرخیل شهر جلال آباد کشف شد. در عملیات دوم که در ولسوالی سرخرود بالای یک محل نگهداری مواد مخدر انجام شد، در نتیجه آن 83 کیلوگرم چرس و 7 کیلوگرم هروئین به دست پلیس افتاد. طارقانیان سخنگوی وزارت داخله و رادیو آزادی گفت که در عملیات سیوم بالای یک منزل مسکونی در ولسوالی غنیخیل 4 کیلوگرم هروئین و بیش از 1 کیلوگرم مواد کیمیاوی ضبط شد. یک قاچاقبر هنگام قاچاق مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شد. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت یک تن که میخواست 7 کیلو و 200 گرم چرس را با استفاده از یک موتورسیکل به مربوطات ناحیه 8 شهر کابل قاچاق و آن را بالای فروشندگان مواد مخدر توزیع کند از سوی پلیس دستگیر شد. فرد بازداشت شده به سرانولی مرکز عدلی و قضای مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است.
رویدادهای هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل هشدار می‌دهد که افغانستان با تداوم تولید تریاک به کشور تولید کننده شیشه مبدل خواهد شد.
تولید تریاک در برجسته ساختن نقش افغانستان به عنوان منبع تولید شیشه در منطقه مهم بوده است.
در گزارش دیگر می‌شنویم که با موج سوم کرونا برخی برنامه‌های تداوی معتادان در منزل متوقف شده.
ازدیاد وقت کرونا متاثر است برنامه‌های ما.
در یک مصاحبه می‌شنویم که توهین و تحقیر معتادان سبب بازگشت آنان به مواد مخدر می‌شود.
زبان مختلف برش مثلا پودری، مثلا کثافت، مثلا هیروینی، این واژه‌های غلط استفاده میشه.
خاطره یک معتاد رو نیز داریم.
که نفر در ایراد آشنا شدم، مواد میخوردیم، داخل زندان پل چرخی تحویل میدادیم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب را خواهیم شنید.
نه، آلو خندی وال شدیم، بیا که هر دوی ما بریم، تو از مکت از زیاد کتش بلد هستی.
سپاس فراوان از همراهی ایتان. اکنون موضوع نخست برنامه را از نگرانی سازمان ملل در مورد تولید تریاک در افغانستان آغاز میکنیم. سازمان ملل هشدار میدهد که دوام کشت کوکنار و تولید تریاک میتواند صلح و امنیت افغانستان را حتی پس از موفقیت روند صلح هم تهدید کند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید دوام تولید تریاک سبب شده تا افغانستان به تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شود و عواید آن در تقویت گروه‌های تروریستی به مصرف برسد. از سوی دیگر نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل هشدار می‌دهد اگر کشورهای جهان مانع قاچاق مواد مخدر نشوند، دوام آن سبب تباهی بیشتر شهروندان آنان خواهد شد. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد وضعیت کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان نگران کننده می‌داند و بر تجدید تعهد جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر تأکید می کند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل که در نشست شورای امنیت این سازمان در رابطه با افغانستان صحبت می کرد گفت که با وجود کاهش بی‌پیشینه در قیمت تریاک، کشت کوکنار همچنان در افغانستان ادامه دارد. گاداویلی می گوید افغانستان در حال مبدل شدن به یک کشور تولید کننده شیشه یا متافیتامین در منطقه قرار دارد.
تولید تریاک در برجسته ساختن نقش افغانستان به عنوان منبع تولید شیشه در منطقه مهم بوده است. به عنوان مثال، ضبط مواد مخدر در ایران که از افغانستان قاچاق می شود، افزایش یافته است. مجموعه مواد مخدر ضبط شده در سال 2015 در ایران که از افغانستان قاچاق شده بود، کمتر از 10% بود، در حالی که این مقدار در سال 2019 به بیشتر از 90% رسید. تاریخ و پروسه های صلح در جهان نشان داده است که تریاک و اقتصاد نامشروع امنیت و صلح یک کشور را حتی پس از موفقیت پروسه صلح هم تهدید می کند.
در گزارش تازه اداره یوین اودیسی به شورای امنیت سازمان ملل گفته شده که قیمت یک کیلوگرم تریاک از $200 به کمتر از $40 کاهش یافته، اما با آن هم در سال گذشته شمسی 6300 تن تریاک در افغانستان تولید شده بود که 80% کل تریاک تولید شده در جهان را تشکیل می دهد. در این گزارش آمده که به دلیل کاهش قیمت تریاک علاقمندی دهقانان به کشت کوکنار کمتر شده، از همین رو نیاز است تا برای کاهش بیشتر کشت کوکنار با دهقانان کمک صورت گیرد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل همزمان با کاهش کمک مالی با افغانستان از کاهش ارائه خدمات صحی به معتادان نیز خبر داد و گفت که جوانان افغان در تهدید جدی معتاد شدن به مواد مخدر کیمیاوی قرار دارند. از سوی دیگر، لندا گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل از کشورهای منطقه می خواهد که مانع قاچاق مواد مخدر افغانستان به بازارهای جهانی شوند.
این به نفع هر کشور است که مانع قاچاق مواد مخدر به بازارهای جهانی شود. کشت کوکنار، تولید تریاک و قاچاق مواد مخدر می تواند خانواده ها را در افغانستان و جهان به تباهی بکشاند. از همین رو ایالات متحده آمریکا افتخار می کند که در بخش بهبود زندگی و معیشت بدیل به گونه دوامدار از افغان ها به ویژه زنان حمایت کرده است.
در حالی که معلومات وزارت داخله افغانستان نشان می دهد که طالبان سالانه بیش از $400 میلیون از درک مواد مخدر عاید دارند، در گزارش تازه سازمان ملل که به شورای امنیت ارائه شد گفته شده که طالبان تنها سال گذشته 40 میلیون دلار از کشتارهای کوکنار عشر جمع‌آوری کردند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون میشنویم که موج سوم کرونا برخی از برنامه های تداوی معتادان زن را متاثر ساخته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که با وقوع موج سوم کرونا برنامه های صحاوی و تداوی معتادان در منزل به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا متوقف شده و به معتادان از طریق مراکز صحی رسیدگی میشود. جزئیات را با هم در این گزارش میشنویم.
در گذشته برخی از معتادان به ویژه معتادان زن که به دلیل مشکلات و موانع خانوادگی نمی‌خواستند در مرکز ترک اعتیاد بستری شوند در خانه‌هایشان تحت تداوی قرار می‌گرفتند. حال که به دلیل شیوع موج سوم کرونا برخی خدمات صحی به ویژه برنامه تداوی در منزل متوقف شده، این معتادان مجبورند خودشان را در مرکز ترک اعتیاد بستری سازند.
از کنشیم انشیم استیلتون دارو نمیخن خودم نمیخن شهر نمیخن.
رحیمه که در کنار اعتیاد از مریضی های دیگر نیز رنج میبرد میگوید به دلیل کمبود خدمات صحی و بستری شدن شمار زیاد مریضان نگران هست که در مرکز ترک اعتیاد با کویت 19 مبتلا شود.
در خونه ما چو زیپای نمیستم در جای خونم ممی اکلینی بود نبود این مواد مخدر بود مربوط نوی اول میشه. میرسم شده بودم دکتر اپوی رو که ما آشنا شده بود بازم دوایی که استفاده میدرد برای مدوم باز میرد بفینیم رو بخو فقط بودم این خبر تا میگیریم باز میرم در خونه خبر روز پنجم ششم میرسم پیشم هیچ باور نمیکردم کدا دور شده من هیچی دوانه جم استفاده نمیکنم.
کارکنان صحی در گذشته هنگام اجرای برنامه تداوی منزل در کنار تداوی اعتیاد بیماری های دیگر آنان را نیز تحت تداوی قرار می دادن و اعضای خانواده نیز از عضو معتادشان مراقبت می کردن. اما حالان زنان معتاد می گویند که در نبود اعضای خانواده با مشکلات روبرو شدن. کارکنان صحی با توجه به محدودیت‌های خانوادگی برنامه تداوی منزل را مؤثر می‌دانند و می‌گویند که ممکن به دلیل توقف این برنامه تعداد زیادی از زنان از تداوی باز بمانند. عادله صافی روانشناس در مرکز پنج و بستر تداوی زنان و اطفال معتاد می‌گوید با استفاده از برنامه تداوی در منزل به دو گروه از معتادین رسیدگی می‌کردند.
هوم بیس برنامه زمونگا مریضانو تا دیر مهم
بود. برنامه تداوی در منزل یا هوم بیس برای مریضان ما خیلی مهم بود. مریضان که استگما یا ترس داشتن و اجازه فامیلی نداشتن اول برای آنها خیلی مهم بود و دوم برای مریضان که در منزل تداوی می شوند و خانواده با آنها کمک و یا از آنان خوب حمایت می کند بسیار مهم بود و از لحاظ اقتصادی برای حکومت مصارف کم داشت.
دولت بندی لکه فشار کم راتل.
مسئولان وزارت صحت عامه میگویند چنین تدابیر برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از معتاد به کارمند صحی و برعکس گرفته شده و همچون خدمات در مراکز ترک اعتیاد به معتادان ارائه خواهد شد. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر میگویند برنامه تدابیر معتادان در منزل با ختم محدودیت‌های موج سوم کرونا دوباره اثر گرفته خواهد شد.
یک ماه اخیر بازم تیمای ما نتونسته به دلیل قرنطینه و ازدیاد واقعیت کرونا متاثر است برنامه ما. امیدوار هستیم که بحران کرونا در افغانستان کاهش پیدا کنه و بالاخره از بین بره تا ما بتانیم که برنامه مبتنی بر شواهد تداوی در منزل روز به روز هم با کیفیت بسازیم هم گسترش بدیم.
روشن نیست که با متوقف شدن برنامه تداوی در منزل چه تعداد معتادان از خدمات صحی محروم شدند، اما دکتران میگویند این تدابیر به معتادان کمک میکند تا اگر به کرونا مبتلا میشوند در خانه دچار مشکل نشوند و به آنها از طریق مراکز ترک اعتیاد رسیدگی صورت بگیرد.
در گزارش شنیدیم که با موج سوم کرونا برخی برنامه‌های تداوی معتادان در منزل متوقف شده است. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه را آماده ساختیم که توهین و تحقیر معتادان چی پیامدهای به دنبال دارد. دکتران طبی میگویند یاد شدن معتادان به نامه‌های بد آنان را دوباره به سمت مواد مخدر میکشاند و حتی روند تداوی آنان را نیز خدشه‌دار میسازد. اینکه توهین و تحقیر معتادان چه پیامدهای منفی به همراه دارد و چگونه میتوان جلو آن را گرفت، در این باره مصاحبه داریم با دکتر واحدالله کوشان و در ابتدا از وی پرسیدیم که استیگما و لکه ننگ در میان معتادان چیست.
اعتیاد و استیگما یا لکه ننگ یک چیز ناگذشتنی است، خصوصا در کشور عزیز ما که اکثریت معتادین به یک چشم بسیار بد و یک به زبان بسیار بد نگریسته میشه. یک شخصی که مواد مصرف کنه، یک شخصی که از مواد مخدر دوری هم قرار داده باشه، دایی به مساوی یک انسان ساده، به منحیث یک انسان بیعقل برش دیده میشه و زبان مختلف برش، مثلا پودری، مثلا کثافت، مثلا هیروینی، ای واژه های غلط استفاده میشه. زمانی که بحث حقوقی باشه، تقسیم میراث باشه، حقش نمیده، میگه این معتاد است، این باز معتاد نشه، در راه غلط این پول مصرف نکنه، برش حقش نمیده. زمانی که شخص سر اعتیادی و از وظیفه منفک شده باشه و دوباره به وظیفه حاضر شده، برش کس وظیفه نمیده، میگه تو پودریستی و تو معتاد بودی، سر اعتماد نیسته. یعنی همون حقوق و امتیازاتش در جامعه به صورت منظم داده نمیشه.
با دیدی بد نگاه کردن به معتاد چقدر تداوی وی را دشوار می سازد؟
یکی از علتای بسیار عمده آنها پروسه تداوی را مختل می سازد با چشم بد دیدن یک معتاد است. هی از واحدهای فامیلیش آغاز و الا تا سطح جامعه ادامه دارد. وقتی که یک شخص مرحله ریکوری یا تداوی یا مرحله فاقد مواد مخدری هم باشد، زمانی که بیرون میره یک نفر اعضای فامیل باید ایره تعقیب کنه که کجا میره و فامیل سرش اعتماد نمیکنه. این فاکتورهای زمینه سازی است که دوباره رو میبره به مواد مخدر.
بعضی از معتادان از دکتران و برخورد دیگر کارمندان مراکز هم شکایت میکنند. نتیجه این چنین برخوردها چی بوده میتواند؟
در مجموع برخوردهای ناسالم، باورهای غلط در مقابل اعتیاد، این باعث بروز مشکلات در زندگی فامیلی، اجتماعی و ریکوری یک شخص معتاد. در پالوی مشکلات اعتیاد، مشکلات اجتماعی، مشکلات روانی، مشکلات اقتصادی، تمام مشکلات دامنگریزی میشه. زمانی که در مرکز می برخورده ناسالم پرسنل صحی هم تاثیرات منفی بالای تداوی زی داره و یک باور غلط در فکرش نسبت به تداوی پیدا میشه. نه تنها مشکل اعتیاد و عقده داخلی در برای استعمال مواد مخدرش بیشتر میسازه، امراض مختلف روانی برش پیدا میشه که امی بروز امراض مختلف روانی در توسعه و رشد اعتیاد زی نقش بسیار مهم داره.
استیگما یا به نام بد یاد کردن معتاد، این چه تاثیری بالای خود معتاد، بالای خانوادهش، بالای کسایی که در این عرصه یا در این بخش کار میکنند، اثر از چه تاثیراتی بدی داره؟
اول خود معتاد مورد استیگما است، 100% اعتماد سرش نمیشه، پول برش نمیده، مثلا که برو از بازار سودا بیار میگه این بخود میزنه. این نتیجه ای شروع، مثلا فامیل معتاد که در اجتماع در قریه است، این در استیگما قرار داره. مثلا پدر یک معتاد زمانی که یک شخص بسیار فامیده و دانشکده هم باشه، در یک جرگه اشتراک میکنه و گپای بسیار مفید هم میزنه، از طرف جانب مقابل مردم میگه که خب تو گپ نزن، اگر تو بسیار میفهمیدی بچه پودری نمیشد. یا طفل یک نفر در مکتب میره میگه بچه پودری تو قرار بشی، پدرت پودریست که ما پودری نشیم. یا خانمش در عروسی میره و زو بسیار تاقین توهیل میشه، میگه تو خانم پودریستی، یک جه گوشه یک چوکی خراب برش میده. کارمندایی که در این فیلد کار میکنه هم مورد استیگما قرار میگیره. مثلا یک نفر پرسان کنه، یک کاروند مسلکی تیاره که در کجا کار میکنی، بگه در فلانی شفاخانه، تو در شفاخانه پودریا کار میکنی، خدا تو را بزنه وظیفه سرت بخی قد شده بود، در رفتی در پودریا کار میکنی. این وظیفه جامعه است، وظیفه فامیلا است، وظیفه دولت است، وظیفه وزارتخانه است، تا که دست به دست هم نداده و امی لکه ننگ، امی در مقابل اعتیاد، امی استیگمایی که وجود داره، این برهم نشد تداوی اکثریت نتیجه نمید.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که زنان معتاد با چی نوع خشونت ها روبرو اند؟ در این رابطه صحبت های روانشناس مرسل احمدی را می شنویم.
خشونت های جسمی ملت کوب از طرف شوهرش، حتی آتش سوزی ها، خشونت های جنسی، خشونت ها از طرف فامیل ها و خانواده ها و همچنان به زور و جبر بردن اونا به سوی مواد مخدر و مجبور کردنشان به خاطر استفاده مواد مخدر معمولا نظمی خشونت های است که اینا بایش روبرو هستن. حتی بعضی اوقات به خاطر استفاده مواد مخدر اینا را مجبور میکنن و مورد ملت کوب و خشونت قرار میکنن. معمولا با مریضایی که ما مصاحبه میکنیم و امرایشان صحبت صورت میگیره، زیادتر شوهرای اونا نقش زیاد را در وارد کردن خشونت به اینا داره که از طرف شوهرایشان مورد خشونت قرار میگیره و در پهلوی از او از طرف خانواده های شوهر هم مورد خشونت قرار میگیرن.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را شنونده هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یکی از معتادان رسیده. محمد پیمان 32 ساله باشنده ولایت کابل 12 سال است که نشه می کند. می گوید که مواد مخدر را به زندانهای کابل و هرات انتقال می داد و از این طریق مصرف پول مواد مخدر را به دست می آورد. این که چگونه مواد مخدر را به زندان ها انتقال می داد و با کدام مشکلات روبرو شده، در این باره به ما قصه کرده است.
من از این خیلی خردترکی که مواد آشنا شدم، شاید 12-13 سالگی، چون در خانواده بودم که پدر مصرف کننده بود، خرید و فروش از او تا حدی در گردن من بود داخل شهر ایران. بعد از او 18 سالگی برای اولین بار امتحان کردم. اینا رو نزدیک 12 سال میشه من عمل مواد دارم. سیگار، نسوار، چرس، تریاک، شرابش خوردیم، بعدش دیگه هیروین، حشیش، آخرشم کوکائین. من سال 95 که ازدواج کردم دست زن و بچه خود گرفت، اومدم افغانستان. یک سالم افغانستان موندم، اما اینجا کد بیکاری مواجه شدیم. من اومدم خلاف شروع کردم که نفر در ایراد آشنا شدم، مواد میخوردیم داخل زندان پل چرخی تحویل میدادیم. مثل او خوردن در ایراد خوردن میشه، این مواد داخل پل چرخی تحویل دادم میشه، اسمش انبوریست، در شکم خوردن میشه، اینه میجان تحویل دادم میشه. داخل پل چرخی که میشدیم دنام نفر داشتیم، از قبل هم هماهنگی شده بود که نفر فلانی روز فلانی تاریخ میاید برات هم میکنه مواد میاره برات. در اونجا که ما میرسیدیم خود عسکر میامد، از دست ما میگرفت بدون از اینکه کدام قبی باشه. میرفتیم داخل بلاکا، حتی بلاک زون که میگن هیچ کس نمیتونه ورود پیدا کنه، اما کسی که مثلا داخلی کار باشه میتونه. خیلی راحت میتونه، میخوره میره اونجا تخلیه میکنه، پول خودم میگیره میای بیرون. صبح ساعت 8:30 میرفتیم داخل پل چرخی تا ساعت 3 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر که کلگی پایوازار رو میکشه، در می راستای پایوازی دیگه تخلیه میکنیم، اونجا مواد و مسلک استعمالشون میکنیم، استفادهشون میکنیم، بعد راحت میبرامدیم. نکسی پیشوی ما را میگرفت، نکسی کرد مکار داشت. من از بس که هر دفعه میرفتیم میامدیم یک پول کلانی را میگرفتیم، کار خوشم آمد. از اینجا مواد بردیم ایران، داخل ایران گیر آمدم. من حبسم 4 سال بود که 2 سالش از خاطر نمی کرونا بخشیده شد، 2 سال دیگه شد کشیدم آمدم دیپورتم کردن. اصلش براتون میگم چرا این کارو میکنیم. خب داخل هرات یک دفعه کار میشه، دوشنبه و پایوازی سگنی زندانش، یک 15,000 اونجا میگیری، یک 25,000 رو از هرات تا کابل میگیری، این 50,000 مثلا در کجا میتونید پیدا کنی در یک هفته؟ درسته تا سلامتی تا در خطر مندازی، عمرت کم میکنی، یک دونه از جا لازم از داخل بدنت منفجر کنه بپکه، این پلاستیک پاره شوه، خب تو از بین رفتی. اما سعی کنین یک معتاد در کجا میرسه که کلی برنامه رو قبول میکنه. شخصا خود من پولی کار لازم داشتم.
خاطره محمد پیمان یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم بشنویم. قصه این درامه این است که محمود در حالت خمار نزد بصیر می رود و از وی می خواهد که به وی تابلت نشه بدهد، اما بصیر به وی آدرس دواخانه را می دهد. هر دوی آنان به دواخانه می روند و از دکتر می خواهند که به آنان تابلت بدهند، اما محمود دست به جیب برده و به جای پول اسلحه را می کشد. اینکه در ادامه چی اتفاق می افتد این همه را در این دراما با هم میشنویم.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام. خیرت باشه، تو کیستی؟
من خو یارت هستم. یاره؟
یار من؟ نشناختمت بادار.
ما مثل تو عملیستم و بادار.
اینه تو بگو زراور که عملیستم. من ایران ماندم که چه قسم یار است که من نمیشناسمش.
اما بیبی که تو مثل من عملی سخی نیستی. امی که مرا دیدی او چت گلیارا در جیبت انداختی.
خانه غریبی خراب شوه، فقط یک گلی داشتم. اگر دیگه می بود صدقه سرت میکدمش. خوی را بگو که من خود تاال تو را در این منطقه ندیده بودم. چطور یک دفعه پیدا شدی؟
فامیل ما در ایران است. پلیس ایران مرا بزور کشید. ما مملی امی گلیستم. عالی را بگو که از کجا پیداش کنم.
این گلیا خود در دواخانه پیدا میشه. اونو دواخانه نزدیک قصابی که است، اونجا برو هر چی که بخوایی میته.
من در این منطقه نابلد هستم، دواخانه والا را نمیشناسم. فکر نکنم که سر ما باور کنه. تو برو تو را میشناسه.
شناخته و نشناخته نمیخواه. بیاز رنگ روخ دزملیاز که رفتی پشت کله تا بخورد بگویش که گلی جان در دی رابطه دو خانه والا میفهمم گلی را میتید باز.
ای نه آلو خواهندی وال شدیم، بیا که هر دوی ما بریم. تو از مکت از زیاد کتش بلد استی، گلی را تو بخوای پیسشم من میتم.
بیخی گل گفتی، برو که بریم. برو چند نمیخری؟
یارا دل ما خو هست که خوب زیاد بخرم.
ای تو که هست خیلی کلای ما در روغن افتاده دیگه. ما بالا زیاد وقت داست کم تو خمار خمار میگردم. پیشو
خوب برو که حال زود بریم. ما هم زیاد خمار هستم.
برو که بریم. برو اینه، اینی دواخانه همو گلیارم مفروشه.
تو پیش و من از پشتت میایم.
سعیست، بیا که بریم بخیر. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بگوین چی خدمت کنم براتون؟
گلی جان در دیر کار داریم.
چقدر کار داری؟
این دیوال و میمان آمده و زود پس میره. در منطقه از یا این گلی پیدا نمیشه. خود زیاد بر ما به ترچه که داری.
خو خیر، اینم یک کارتن مانده. یک ماه اردوی تانه بس هست. اینه بیده
بیده. خو بیادر بیده پیسه شدگه.
تو باش که من از جیبم پیسه بکشم. دستای تانه بلند کنین و از جای تان شور نخورین.
تفنگچه؟ پلیس هستی؟
چی؟ پلیس؟
آه من پلیس هستم.
قماندان صاحب، دواخانه ما قانونی است. اینا اینی جواز مسین سیل کنین. این گولیام سه قانونی است، در دواخانه پیدا میشه.
تو حالا کتما چالاکی میکنی ها؟ من میفهمم که گولیا قانونی است، اما تو را به شکل غیر قانونی مفروشی. تو چی حق داری که دوا را بدون نسخه دکتر بفروشی؟ او هم گولی نشاور.
کماندان صاحب، من گفتم که
زیاد گپ نزن. کل جوانا را به نشه گرفتار کردی. اگه تو بدون نسخه دکتر دوا را نفروشی، معتادای گولی را از کجا کنن؟ این دواخانه است یا ساقیخانه؟
قماندان صاحب، مرا الابتن، باور کنین من بیگناستم.
چپ شو. من بیگناستم. دماکمه خواد دیدم که تو بیگناستی یا گناهگار. آل برو که عوضی پلیس بریم. کبیر؟
بله قماندان صاحب.
دستای زیر بسته که اودم اوتر بالایش که عوضه ببریم. امه
تر بجانش قماندان صاحب.
با تشکر و سپاس از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر همراه بودید. این بود داشته این برنامه. تا برنامه بعد شما را به لاه پاک مسپرم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته.
رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.